خب به نام خدا، من هفته پیش نظریه سوسو رو باختین بهتون گفتم و گفتم چجوری میشه از این نظریات توی بحثای گفتمان استفاده کرد. اون شعری که باید میکردم، اون شعر منه شد، کسی ممکنه کسای دیگه بنا این گونه نیست، ولی فکر میکنم شعر درستیه. امروز یک کوچولوی نظریه حلیده بهتون میگم، چون ادامه نظریه سوسو رو باختین، باید حلیده رو هم بدونین که این بحثای زبانشناختی گفتمان یه مقداری کامل بشه واسهتون. بعد میرم یه فاز دیگه، یه مقداری در باب فوکو حرف میزنم، چون اونجا یه سوال دیگه ای فوکو تو نظریه گفتمان طرح میکنه که اون مهمه. چون بحثای سوسو رو باختین و حلیده بیشتر در خصوص در واقع اینه که چجوری میشه معنا رو فهمید و تحلیل کرد، اما بحث فوکو بیشتر در خصوص نسبت جهان با زبان هست و اینکه گفتمان رو در واقع بیشتر از اون زاویه دید تر کرده که الان توضیحش میدم. بعدش یه مقداری در باب نظریه فرکلاف رو توضیح میدم و بعد پولجی و وداک رو بهتون میگم که مجموعه این نظریه های زبانشناسی و این نظریه های مقدماتی در خصوص گفتمان هست، در واقع گفتم دیگه تا اینجا. هفته بعد اگه شد که خب یه جلسه دیگه میام و در خصوص یه متن میارم، حالا این متن هنری در خصوص اون به شکل عملی کار میکنیم. ببینید تو نظریه سوسو بهتون گفتم زبان میشد نظام در واقع بسته نشانه شناختی. این تعریف سوسو از زبان بود، یک نظام بسته زبان شناختی، نشانه شناختی. تعریف باختین از زبان این بود که زبان یک پراکسیس سیاسی اجتماعیه که توضیحشو دادم این دوتا بهتون. اما حلیده توی تعریفش، از حلیده کتاباش هم یکی دوتا دیدم، یعنی یه نشر گمنام به فارسی ترجمه کرده، نمیدونم بتونین پیداشون کنی یا نه، متاسفانه تو لحظه آخر یادم رفت این کتاب رو بیارم، ولی آره شد چیز شد هفته بعد میارم بهتون نشون میدم، ولی کتاباش یکی دوتا ترجمه شده. حلیده معتقد بود که زبان منبع سیستمیک یا نظاممند معناه، یعنی در واقع نمیگفت زبان پراکسیس سیاسی اجتماعی مثل باختین و نمیگفت نظام نشانه شناختی بسته هست مثل سوسور. میگفت زبان یعنی یک امکان و ظرفیت معنا. اصولا اصلا زبان رو بیشتر از منظر خود کلمه معنا در واقع میخواد توضیح بده، به زبان هم گفته به عنوان یک نظام معنا، نظام نظاممند معنا در واقع نگاه میکنه. بنابراین سوال اصلی حلیده اینه که مردم چگونه به وسیله زبان ورزی به مبادله معنا میپردازن، مردم چگونه به وسیله زبان ورزی به مبادله معنا میپردازن. خودش هم میگه توی کتابش که میگه زاویه دید من به بحث زبانشناسی زاویه دید کاملا اجتماعی است، یعنی میخوام بگم که زبان رو در نسبت با مردم و استفاده و کاربرد زبان در واقع تحلیل کنم. بنابراین این زبان رو کاملا یک مخلوق در واقع انسانی میدونه و خالق انسان هم میدونه. از دو سوی ماجرا اینجوری بهش ماجرا نگاه به بحث زبان نگاه میکنه. پس سوال اصلیش اینه که مردم توی زبان ورزیشون یا توی استفاده از زبان چگونه به مبادله معنا میپردازن. سوال کلیدیش در واقع اینه، از زبان چگونه استفاده میشود. حالا انگلیسیش، حالا اون جمله مشهوری که زیاد تکرار کرده، How the language is used، زبان چگونه مورد استفاده قرار میگیرد، از زبان چگونه استفاده میشود. وقتی شما میگین از یه چیزی استفاده میشود، این تو همه بحثا هست، حالا به طور خاص حلیده توی بحث زبانشناسی گفته، طبعا در پاسخ به یک نیازه، یعنی استفاده کردن از چیزی طبعا در پاسخ به یک نیازه، و اگر یه چیزی در واقع به اون نیاز پاسخ بده میگیم که خب کارکرد اون پدیده چی بوده، میگیم نیاز پاسخ دادن به اون نیاز بوده. از این منظر که به نظریه حلیده میگیم نظریه کاربردی زبان، نظریه کارکردی زبان. اصولا تحلیل های کارکردی اینجوریه، یعنی همیشه شما در واقع باید ابتدا اون نیاز رو پیدا کنین و بپرسین که این در واقع سوال این میشه، این پدیده در پاسخ به کدام نیاز شکل گرفته. اون نیاز رو که پیدا کردین میگین این پدیده پاسخی بده به اون نیاز، پس کارکرد این پدیده اون بوده. وقتی حلیده سوال میپرسه از زبان چگونه استفاده میشه، دقیقاً همین مد نظرشه، یعنی در واقع میخواد بگه که زبان به چه نیازهای ما پاسخ میده، به کدام یک از نیازهای ما داره پاسخ میده. اصلا زبان هدفی جز پاسخ گفتن به نیازهای ما نداره. بعد دیدی گفتم تحلیلش کارکردی است. پس کارکرد زبان برآورده ساختن نیازهای ماست. ما اگه یه چیزی رو میگیم یا یه چیزی رو مینویسیم، حتما میخوایم یه نیازی رو برآورده کنیم. اینو یاد بگیرین، از همین الان تو ذهنتون باشه، کل نظریه وداک رو همین یه کلمه است، نیاز. کل نظریه وداک و اون چیزی هم که تو تحلیل گفتمان الان بهتون میگم دقیقاً روی همین مبناست. پس ما هر چی میگیم یا هر چی مینویسیم پاسخ به یک نیازه. بعد توی تحلیل گفتمان یکی از پرسش‌های کلیدی همینه که شما با هر متنی روبرو میشین، اولین کاری که میکنین متن رو باید به لحاظ کارکردی واش کنین. و سوال اینه که هر قسمت متن داره به چه نیازی پاسخ میده، کدوم کارکرد را داره برآورده میکنه. این یک نکته مهمی است که باید از همین الان یاد بگیریم. اصلا بنیان تحلیلی که خود من خیلی دوستش دارم توی تحلیل گفتمان روی همین از اون ابتدا اینه که کارکردهای زبان رو در واقع، یعنی هر متنی رو به شما دادن باید بگین که پاسخ به کدوم نیازها میده، چند تا کارکرد توشه. اصولا نویسنده یا گوینده زبان را به کار گرفته تا چه چیزهایی را بهش میده، تا چه کارهایی باش بکنه، زبان را در راستای گفتن برآورده ساختن چه نیازی در واقع داره به کار میگیره. مثلا میبینیم میگیم این قسمت ها را آقای فرض کنیم فرهادی توی فیلمش آورده واسه اینکه نشون بده چگونه یک دختر آشیه نشین، مثلا آشیه نشین شهری یا روستایی وارد فضای شهر میشه و با زندگی شهری به شکل حیرت آوری روبرو میشه. تو فرض کنیم فیلم چهارشنبه سوری توی ابتداش این کار، اون نویسنده یا کارگردان یا فیلمساز یا هر کسی بگیم به کار گرفته که اینو بگه، دنبال این بوده در واقع به شکل خیلی واضح روشن توصیفی. حالا بحث تحلیل نیست اصلا، یعنی واقعا لایه آشکار داستانه، لایه آشکار زبانه، بحث تفسیر و معنایابی و امثال هم نیست، توی آشکارترین لایه زبان. خب حلیده این معتقد بود که مردم زبان را به کار میگیرن تا سه تا کار باش انجام بدن، یعنی زبان در واقع در پاسخ دادن به سه تا نیاز به کار میگیرن. این یادتون باشه این سه تا نیازی هم که الان باز حلیده میگه، حالا اون تحلیل کار کردیش که گفتم بنیان نظریه وداکی که حالا بهتون توضیح میدم، ولی این کارکردهایی هم که الان داره میگه کاملا نظریه پلجی تکمیل همین کارکردهای حلیده ایه که الان بهتون میگم. میگفت مردم اول زبان رو به کار میگیرن تا بتونن تجربه های خودشون رو از جهان و از خودشون بیان کنن. این نیاز اول ماست، ما نیاز به یه توانمندی داریم، نیاز به یک ویژگی داریم، حتی به زبان با تسامح میشه گفت نیاز به یک ابزار داریم تا بتونیم از تجربه های خودمون، از خودمون و از جهان حرف بزنیم. پس زبان پاسخگوی به این نیازه. اگه این گونه است، بخش عمده ای از اون چیزی که شما تو متنا میبینین و تو تحلیل گفتمان همینه، یا داره از تجربه انسان از خودش حرف میزنه یا از تجربه انسان از جهان. این بخش عمده ای از در واقع متون پاسخگویی به این نیازن. یعنی شما موقع حتما باید میگردین توی این متون ببینین چه وجودی از جهان یا چه وجودی از خود انسان برجسته شده که خب حالا مخاطب چیز نویسنده، مؤلف، کارگردان، هر کسی که در واقع زبان کاربر زبان اصولا در پی اون بوده که اون وجود را برجسته کنه. پس کاربران زبان اولین کاری که با زبان میکنن زبان رو به کار میگیرن تا از خودشون و از جهان حرف بزنن. این بخش عمده ای از دنیای متن که ما باش روبرو میشیم تو تحلیل گفتمان. نکته بعدی که میگه که کار برای زبان نیازمند یک در واقع ویژگی، یک ابزار، یک توانمندی هستن که بتونن با دیگران رابطه برقرار کنن با مخاطب. پس نیاز دوم ما در که میریم به سمت استفاده از زبان ایجاد رابطه است، میریم که با دیگران رابطه متقابل برقرار کنیم. اینم نیاز دوم ماست. و نیاز که بعد باز دوباره توی تحلیل گفتمان یکی از مهمترین چیزهایی که در واقع بعد با توی متن در بیارین همین وجوه ارتباطی ما با هم دیگه است، ارتباطات انسان با انسان و حتی توی نظریه پلجی بعد میرسیم ارتباط انسان با اشیا، ارتباط هم انسان با انسان هم انسان با اشیا. در واقع ما چگونه میتونیم این توی این چگونه توی زبان از زبان استفاده میکنیم یا به واسطه زبان در واقع این رابطه متقابل را ممکن میکنیم. و نیاز سوم انسان از نگاه حلیده میگه ما از زبان استفاده میکنیم تا بتونیم در واقع یک گفتمان منسجم بسازیم، بیان منسجم میخواییم داشته باشیم، اکسپرس یا خودگویی یا بیان، یا حالا چه میخواییم از جان حرف بزنیم، چه میخواییم از خودمون، چه میخواییم رابطه بسازیم. اون سه تا ویژگی قبلی که گفت ما میخواییم اینو به شکل منسجم انجامش بدیم، تبدیلش کنیم به یک گفتمان معنادار منسجم. پس نیاز بعدی ما در استفاده از زبان ساختن دنیاهای زبانی بسیار منسجم و کاربردیه. یعنی در مثال سادهش بزنم، اگه به شما بگن الان ساعت چنده، شما بگین ساعت فرض کنیم 10 و نمیدونم 35 دقیقه و نمیدونم 20 ثانیه و چی این گفتمان منسجم نیست، چون هدف این نیست که شما از زبان استفاده کنیم به این جزئیات وارد بشین. یعنی که فرض کنیم به کسی بگین سلام، اون بگه سلام من الان فرض کنیم میراین هستم اینجا ایستادم، هیچ دلیلی وجود نداره. اختلال در استفاده از زبان، اختلال در اون دوتا کاری است که قبلش هم گفت، چه بخواید از جهان بگین چه از خودتون، سه تا کار و چه وارد رابطه بشین. پس یکی از نیازهای دیگه که ما در واقع سعی میکنیم در استفاده از زبان یا به واسطه از زبان ممکن کنیم، یک گفتمان معنادار منسجمه که بشه قابل انتقال بشه. در واقع معنادارم هست که گفتم، چون حلیده در واقع کل سوالش اینه که آدم ها چگونه از زبان استفاده میکنن تا معنا را خلق کنن. پس شما واسه اینکه معنا خلق کنین در واقع چهار تا کار باید انجام بدین. اولا اینکه زبان باید معطوف به سخن گفتن از خودتون یا از جهان باشه تا معنای ایجاد بشه. دوما زبان باید معطوف به مخاطبی باشه تا معنای ایجاد بشه. و سوما زبان باید حتما یه گفتمان منسجم بشه تا بتونه معنا رو ایجاد کنه و منتقل کنه. این اون کاریه که در واقع ما با زبان میکنیم. حلیده این سه نوع معنا را اسمشو تو انگلیسی این سه تا در واقع اصطلاحی که به کار برده، به معنای اول، یعنی اگه ما از زبان استفاده کنیم درباره خودمون و جهان حرف بخوایم بزنیم، بهش میگه رفلکتیو مینینگ، معنای بازتابنده، حالا معنای تأملی، ایدیشنال اور رفلکتیو مینینگ. حالا من ترجمهش کردم معنای بازتابنده یا تأمل آمیز. توی اون دومی اگه استفاده کنیم از زبان که در واقع بتونیم با مخاطبان خودمون رابطه متقابل برقرار کنیم، بهش میگه این معنا میشه interpersonal or active meaning، معنای فعال حالا یا معنای بیناشخصی، معنای فعال یا بیناشخصی، interpersonal or active meaning. و سومین شکل معناسازی که اون که گفتم استفاده کنیم یک گفتمان منسجم بسازیم، بهش میگه discoursal or textual meaning، discoursal or textual meaning که میشه معنای متنی یا معنای گفتمانی، معنای متنی یا معنای گفتمانی. پس اگر از نگاه حلیده گفتم زبان میشه یک نظام در واقع سیستمی که معنا یا نظام نظاممند معنا، سه نوع معنا در واقع در زبان ممکن میشه که همین سه نوعی بود که گفتم، reflective meaning، active یا interpersonal meaning و textual meaning یا discoursal meaning، معنای متنی یا گفتمانی، معنای بینا شخصی یا فعال، یا معنای تأملی و بازتابنده. منظورش از معنای تأملی یا بازتابنده، تأمل آمیز یا بازتابنده، همون معنایی است که در نسبت انسان با محیط و با خودش شکل میگیره. گفت دیگه، چون پاسخ به اون نیاز بود، انسان میخواست از خودشو. پس بخشی از معناداری زبان به این برمیگرده که ما از جان حرف بزنیم و از خودمون، و بعد این پدیده یک پدیده بینا ذهنیه، این پدیده یک پدیده بینا ذهنی است تو دنیای زبان، بین ماها مشترک است. بخشی دیگه از معنا که همون معنای بینا شخصی یا فعال بود که گفت هدفش ایجاد ارتباط یا ارتباط متقابل در زبانه. و اون سومی هم که گفت که در واقع میشه معنای گفتمانی یا تکستوال. حالا تو در خصوص این معنای تکستوال یا گفتمانی یه نکته دیگه دقت کنیم، ما کاربرد و حلیده گفت ما زبان رو به کار میگیریم به خاطر که از جهان حرف بزنیم، به خاطر که از خودمون حرف بزنیم، یا به خاطر اینکه در واقع ایجاد رابطه بکنیم. خب این کارکردهای زبان بود، اون توی نسبت ما با زبان به طور کلی. اون معنای سومی که میگه معنای تکستوال یا دیسکورسال مینینگ در واقع، تو اون یادتون باشه تو اونجا بازم زبان باید کار کردی. این که میگه معنای، میگه هر جزء متن باید با کل متن در ارتباط باشه، هر جزء متن باید در کل متن کار کردی داشته باشه. یعنی فقط بحث این نیست که این ببینید کار کرد تو اینجا به این معناست. یه وقت اسم ما زبان رو به کار میگیریم که از جهان یا از خودمون یا از رابطه هامون حرف بزنیم، اون یه بحثه. یه بحثه اینه که گفتم زبان باید گفتمان ما باید گفتمان منسجم باشه. منسجم بودن نیازمند اینه که ارتباط بین اجزا به شکل ساختاری و به شکل کارکردی، یک رابطه بین این اجزا در اون گفتمان برقرار باشه که در واقع معنا رو منتقل کنن. پس برخلاف سوسور که میگفت معنا حاصل نظام های نشان شناختیه، در واقع نظام نشان شناختی بسته ای که در واقع تعریف میکرد از زبان، میگفت معنا تو اون روشن میشه، میگیم این قلعه است چون در واقع فیل نیست تو بازی شطرنج، اینجا حلیده به شما میگه که معنا حاصل روابط در گفتمانه، معنا حاصل روابط در گفتمانه، معنا حاصل یک نظام بسته نشان شناختی نیست، معنا حاصل روابط چیز روابط بین در واقع اجزاء زبان در گفتمان است که در واقع تو پاسخ به اون نیازی که تو گفتمان بوده شما در واقع معنا رو مشخص میکنین، تو پاسخ به نیازی که در گفتمانتون هست. پس معنا کاملا وابسته به خود تکس میشه یا به دیسکورسی که درش داره در واقع ایفای نقش میکنه. این نظریه حلیده یا که گفتم اگه بهش نگاه کنین اصولا ما رو میبره به این سمت که ما در واقع زبان رو به کار میگیریم که بتونیم به نیازی پاسخ بدیم. خیلی نزدیک بود به نظریه باختین. تو نظریه باختین هم داشت به ما میگفت که زبان یک پراکسیس سیاسی اجتماعیه. زبان رو داریم توی بستر تاریخ در موقعیت‌های متفاوت اجتماعی استفاده می‌کنیم و به همین دلیل زبان هم گفتیم از نگاه باختین هم بینامت بود، واژگانش انباشته از معانی بودن و همین که زبان اصولاً سیاسی بود که توضیحشو دادم هفته های پیش. توی نظریه سوسور هم که گفتم معنا چگونه به وجود میاد. ببین این سه تا نظریه هر سه تایشون در خصوص اینن که معنا چگونه ممکن میشه. معنا چگونه ممکن میشه؟ یا در نظام بسته زبان، یا در پراکسیس سیاسی اجتماعی، در استفاده عینی کاربرد در تاریخ، اون چیزی که باختین میگفت، یا اینکه معنا در واقع دیسکورس داره ممکن میشه. معنا حاصل روابط در درون خود گفتمان هست. چرا هالیدی از دیسکورس به جای نظام نشانه شناختی سوسور استفاده میکنه؟ چون نظام نشانه شناختی سوسور خیلی بسته است، خیلی ایستاه، اما دیسکورس وجه کاربردی داره، پویاه. ترکیبی است هالیدی بین باختین و سوسور. هالیدی ترکیبی است بین باختین و سوسور. ببین سوسور از روی از نظام حرف میزد، نظام بسته زبان شناختی. باختین کاملا اومد از پرولها حرف میزد. باختین کاملا از پرولها حرف میزد، از استفاده از زبان در موقعیت‌ها یا کاربردهای شخصی زبان. اما هالیدی به شما میگه که استفاده از زبان در درون گفتمان. استفاده از زبان در درون گفتمان. یعنی ما درسته که استفاده شخصی زبان میکنیم، اون چیزی که باختین میگفت، اما دقیقاً استفاده های شخصی ما در درون یک گفتمان ممکن میشه، اون چیزی که سوسور میگفت به عنوان یک نظام بسته زبان شناختی. خب حالا اگه از همینجا دقت کنیم، اگه اینجا همینجا بپذیریم که ما در درون گفتمانیم، ما در درون گفتمانیم، یعنی ما اصولا وقتی زبان را به کار میگیریم سوژه زبانیم، این یکی. دوما وقتی از جهان حرف میزنیم، ما دیگه از جهان حرف نمیزنیم، ما از جهانی که تو زبانه حرف میزنیم. این ابژه زبان ابژه بیرونی نیست، ابژه گفتمانیه. اصلا اون دیگه جهان بیرون نیست، این ابژه ابژه گفتمانیه، ابژه است که وارد گفتمان شده، دیگه داره در درون گفتمان پردازش میشه. اینجا میریم به سمت اون بخش دیگه از مسئله نظریه گفتمان که فوکو بیشتر به طور جدی مورد بحث قرار داده، بحث نسبت ما با جهانه، ما با واقعیت، نسبت ما با واقعیت، ما با جهان. از بحث معنا اینا البته به هم پیوستن، های اختلافات ظریف و در واقع خیلی حساسی به هم دیگه دارن. اونجا تو ما بحثمون بیشتر معنا بود و از منظر معنا تحلیل میکردیم. از منظر در واقع نظریه گفتمانی کسی مثل فوکو بیشتر نسبتی است که بین ما و گفتمان، جهان و گفتمان، واقعیت و گفتمان. میدونید که فوکو پروژه خودشو میگفت پروژه من توارشناسی سوژه مدرنه. میگفت کل پروژه فکری من توارشناسی سوژه مدرنه. خب این به چه معناست که حالا میخوام بگم با همین بحثای گفتمانی پیوند میخوره در خصوص نسبت زبان با انسان یا زبان با جهان. توارشناسی سوژه مدرن، سوژه مدرن لزوما انسان نیست، معنی انسان بهش نگاه نکنید. کلت طبعا بخش زیادی از ماجرایی که فوکو کار کرده مربوط به خود انسانه، ولی چیزی فراتر از اینه که فقط در باب انسان و اینکه چگونه انسان در واقع به عنوان سوژه مدرن در درون گفتمان ها خلق میشه. کل جهان، توارشناسی در واقع سوژه مدرن، توارشناسی جهان مدرنه از نگاه فوکویی. از نگاه فوکو سوال اینه، میگه چگونه در واقع پدیده ها تبدیل به سوژه ها میشن. حالا این سوال آلتوسری بود قبل از این. آلتوسر میگفت ما فردیم، تو زبان تبدیل به سوژه میشیم. ما فردیم، من یه آدمم با یه ویژگی های خاص فردی فیزیکی یه نام دارم، اما من بلافاصله میام در زبان، در درون گفتمان ها، در درون دیسکورس ها یه جایگاه دیگه پیدا میکنم. از مصطفی تبدیل میشم به مسلمان، از مصطفی تبدیل میشم به استاد دانشگاه، از مصطفی توی دیسکورس دانشگاه تو دیسکورس اسلام، از مصطفی تبدیل میشم فرض کنیم به یک فعال سیاسی در دیسکورس سیاسی، از مصطفی تبدیل میشم به پدر در گفتمان خانواده یا همسر. پس ما دائما توسط از نگاه آلتوسری در توسط ایدئولوژی، اون چیزی که آلتوسری میگفت ایدئولوژی به معنای عام، یعنی اون چیزی که ما توش نفس میکشیم، نه ایدئولوژی به معنای خاص، نه اندیشه های آدم های متفاوت، نه ایدئولوژی شریعتی و امثال هم، نه ایدئولوژی به معنای عامش. ما دائما تو ایدئولوژی به معنای عامش که داریم زندگی میکنیم، دائما داریم به موقعیت ها فرا خوانده میشیم و استیزا میشیم و از ما سوژه خلق میشه. سوال فوکو دقیقا همینه، ما چگونه تبدیل به سوژه میشیم تو جهان مدرن؟ حالا ما که چون بیشتر روی انسان کار کرده، ولی کل جهان در واقع چگونه تبدیل به سوژه میشه؟ فوکو واسه اینکه این کارو بکنه توی فقط اینو همه توضیح میدم، فقط واسه همین یه نکته رو بفهمینا، که چه خودتون، چه فاعل زبان، چه موضوعاتی که در زبان ازش گفته میشه، اینا موضوعات گفتمانی هن، اینا سوژه های گفتمانی هن. اصلا دیگه ذهنتون رو از بیرون با رابطه رو قطع کنین. گفتم در نظریه گفتمان عینیت میاد در درون زبان، عینیت میاد تو درون خود زبان، عینیت یک امر کاملا زبان شناختیه. فوکو واسه اینکه نشون بده ما چگونه تبدیل میشیم به سوژه های مدرن، سه تا پروژه دنبال میکنه. پروژه اولش تو علوم مدرنه، البته همه پروژه هاش تو علوم نه، ولی حالا به طور خاص علم به معنای علم آکادمیک و دانشگاهی. پروژه اولش تو علم مدرنه، میاد به سمت علم اقتصاد، علم در واقع خودش میگه توی اون کتاب هرمنوتیک سوژه در واقع اونجا بحث میکنه که میگه مهمترین داده ای که میتونه به ما نشون بده چگونه در جهان مدرن ما تبدیل به در واقع ابژه های گفتمانی یا سوژه های گفتمانی میشیم علومن، تاریخ علمه. بهترین جایی که میتونه اینو نشون بدین تو تاریخ علمه، چون مهمترین دیسکورس جهان ما علمه، مهمترین دیسکورس جهان مدرن علمه در واقع، که دائما سعی میکنه از انسان و از اشیاء چیزی دیگه بسازه علم. اولین کاری که میکنه تو خود علومن در واقع میره به سمت سه تا علم، اقتصاد، زیست شناسی و زبان شناسی. توی علم اقتصاد میخواد نشون بده چگونه علم اقتصاد از انسان موجود کارکن میسازه. ما تو علم اقتصاد تبدیل به موجود کارکن میشیم، انسان میشه یک پدیده یا موجودی که دائما در فعالیت‌های اقتصادی است. توی علم زبان شناسی میگفت ما تبدیل به انسان ناطق میشیم، انسان زبان ورز در واقع. و در علم زیست شناسی ما تبدیل به انسان زنده میشیم، انسانی که دارای ارگانیسم موجود زنده ای هست. خب اینا سه تا علمن که فوکو به ما نشون میده که چگونه این در واقع انسان درش شکل گرفته یا جهان درش به وجود میاد. بعد میره به سمت سه تا نهاد مدرن. اون سه تا نهاد بیمارستان و تیمارستان است و زندان. باز تو سه تا نهاد میخواد نشون بده که در واقع ما چگونه شکل میگیریم، که توی زندان به شما نشون میده چگونه انسان منحرف به وجود میاد. ببین اینجا زندان، همه این نکته اینه، زندان از نگاه فوکو نهاد بیرونی نیست، زندان یک جهان زبانیه، زندان یک جهان زبانیه. درسته که تجلی داره، اینا رو میگم که چگونه با هم دیگه ترکیب میکنه. درسته که زندان تجلی عینیه یک نهاد بیرونیه، اما فوکو میخواد نشون بده که زندان بیش از این که یک نهاد باشه یک دیسکورسه، به تو این دیسکورس چگونه انسان مجرم خلق میشه. میره توی تیمارستان میخواد بگه باز تیمارستان به عنوان دیسکورس چگونه دیوانه میسازه. و باز میره به سمت بیمارستان میخواد توی بیمارستان نشون بده که انسان بیمار چگونه خلق میشه. پس فوکو چه در سه تا علم که به معنای واقعی سه تا دیسکورس هن، به معنای واقعی سه تا دیسکورس هن اصولا از دنیای زبانه، و چه در این سه تا نهاد باز میخواد نشون بده که شما حاصل یک دیسکورسین. بیمارستان و تیمارستان و زندان سه تا دیسکورس هن در واقع که شما باز دارین درش خلق میشین، نه فقط انسان توش خلق میشه، کل اون ابعادی که در واقع در ارتباط با این نهاد قرار میگیرن. و آخرین مرحله میخواد بگه خود ما هم یک دیسکورسیم، خود ما، این منی که در واقع داریم حرف میزنم، خود ما ها میخواد بگه که ما در اعترافاتمون، در خودگوییامون چگونه خودمون رو داریم میسازیم. ما به عنوان یک سوژه که حاصل خودمونیم، چون ما به عینیت نیستیم، ما خودمون هم یک نظام زبانی، خودمون هم یک نظام گفتمانی هستیم که دائما داریم در خودمون رو در واقع خلق میکنیم. اینجا فوکو میره به سمت تاریخ جنسیت و اون تحقیقی که در خصوص تاریخ جنسیت از عصر ویکتوریا به این سمت و سو انجام میده. پس ببینید فوکو داره به ما میگه که مطابق اون چیزی که از نیچه وام گرفته، چون نیچه یه جمله‌ای داشت که میگفت که بزرگترین اشتباه تاریخ علم اینه که فکر میکنیم رابطه ایست بین سوژه و جهان، یعنی ما فکر میکنیم اون چیزی که دکارت میگفت یه انسان دانایی است، این جهانی است، ما میریم به سمت جهان، در واقع جهان رو میشناسیم. نیچه میگفت هم تو و هم جهان هر دو ابژه زبانی، هم تو و هم جهان هیچ کدوم تو واقعی نیستین، هر دو زبانی هستین. فوکو دقیقاً همین رو گرفته، میخواد به ما نشون بده که در واقع وقتی این متفکری میخواد بره به سمت تحلیل گفتمان یا به سمت در واقع در سطح هستی شناسی در نظریه گفتمان قرار داره، هر اون چه که هست رو به شکل زبان میبینه. هر اون چه که هست میخواد علم باشه، میخواد نهادهای مدرن باشن، یا میخواد خود انسان باشه. البته خود انسان توی چون یه تفاوت ظریفی میگه، اون بیشتر بگم، تو برخورد انسان با خودش میگه دو تا شکل هست. ما یه وقت هست در برخورد با خودمون، ما خودمون رو در واقع موضوع اخلاق میدونیم. این نه، این منظور فوکو نیست. منظور فوکو زمانی است که ما ول سینگ میکنیم، به زبان حالا لکانی داریم خودمون رو بیان میکنیم، نه اینکه با خودمون درگیریم به لحاظ اخلاقی. چون عمده اعترافات ما، حالا اون کاری که خودش کرده تو دنیای جنسی که بود در واقع از جنس امور اخلاقی و امور جنسی هستن، اعترافات ما، از خودگویی های ما، نه اینکه دیگری به ما بگه چنین هستی و یا چنین باش، اون نه، توی اون چیزی که ما دیگران به ما میگن چنین هستی یا چنین باش، منظور فوکو اینجا این نیست. دقیقاً جایی میگه که ما سوژه خودمونیم، داریم خودمون رو بیان میکنیم. اون که گفت قبلا، اون ما داریم در دنیای علم خلق میشیم، در دنیای نهادها داریم خلق میشیم. اینجا دقیقاً میخواد بگه حتی زمانی که خودت از خودت داری حرف میزنی، نه دیگران از تو حرف میزنن، نه نهادی از تو داره حرف میزنه، نه علمی داره از تو حرف میزنه، خودگویی های ما، خود بیانگری های ما، اعترافات ما داریم در همه جا، ما هم توسط دیگران داریم خلق میشیم، در علم و در نهاد و هم توسط خودمون. پس ما هم خودمون گفتمانیم و خودمون رو میسازیم و هم نهادها و علوم مدرن. خب فوکو تقریبا اینو که میگه، یعنی این در واقع اون توی رویکرد اولش به عنوان تواشناسی سوژه مدرن که بسش داده در حوزه‌های متفاوت. حالا چرا این پیوند میخوره با قدرت؟ دقت کنیم، چرا این پیوند میخوره با قدرت؟ بهش میگه این قدرته. نکته اینجاست، این نکته ظریف و ساده ای است، این یادتون باشه که وقتی وارد تحلیل گفتمان میشین به اینا دقت کنین. نکته اینجاست، وقتی شما توی دیسکورس خودتون رو میسازین یا دیگر توی نهادی دارن پدیده ای را میسازن، سوژه ای را میسازن، یا در درون یک علم داره سوژه خلق میشه، اولین بار اینه که زبان ارتباط میگیره با اون پدیده. خب طبعا هم نهادهای مدرن با از طریق زبان با انسان ارتباط گرفتن، هم علوم مدرن، هم انسان مدرن با خودش. اما نکته اینه، میگه این ارتباط گیری باید رگیولیت بشه، باید منظم باشه، تولید نظاممند و سیستماتیک دانش کنه، نه گسسته. اون نمیشه دیگه دیسکورس، اون تولید نیست. یادتون باشه فوکو داره میگه ما داریم تولید میشیم، ما به عنوان سوژه ها داریم تولید میشیم، اما تولید ویژگیش اینه، مثل کارخونه، یه خط تولید مستمره. اگه یه کارخونه یه دونه پراید بسازه بهش نمیگن کارخونه پراید سازی، اما اگه 30 سال 40 سال داره پراید میسازه میگیم این صنعت خودروه، صنعت خودروه. دقیقاً از نگاه فوکو تو زبان هم همین ویژگی هست، شما باید تولید سیستمیک کنین به شکل نظاممند و به شکل منظم، در واقع این پدیده تکرار میشه. اینه که از نگاه فوکو رگیولیت کردن پدیده در زبان به طور منظم ساختنش، اون میشه در واقع قدرت. حالا این توسط چی ممکن شد؟ تکنیک ساده تکرار. پس زبان خودش صرفا پدیده رو نمیسازه، زبان به اضافه تکرار باید تکراری بشه، باید دائما زبان اینو استفاده کنه، به کارش بگیره به اشکال متفاوت. این که میگیم گفتمان قدرت به این معنا، گفتمان حاصل یک پدیده بوده که دائما رابطه بین زبان با یک پدیده را و خلق اون پدیده در زبان رو مکرر کرده، اون قدرته. دقت کنید، دولت نیست، قدرت بیرونی نیست، قدرت سیاسی نیست. هر امری که بتونه رابطه بین زبان و جهان رو مکرر کنه، اون قدرته. رگیولیت کردن استفاده از زبان، رگیولیت کردن یعنی فرض کن شما توی رابطه عاشقانه، توی یک رابطه عاشقانه اگه دائما عاشقی به شما بگه تو زیبایی، این رگیولیت داره میکنه، ای تو زیبایی. همین که در واقع داری از تو یک سوژه میسازه به عنوان سوژه زیبا، یک سوژه زیبا. خود این فرایند منظم تکرار کردن یک رابطه زبانی در درون زبان و خلق سوژه، به این میگه قدرت، به همین تکنیک ساده تکرار. پس اصولا دیسکورس پیوند داره با یک مفهومی به اسم فرایند تکرار شدنی خلق سوژه در درون زبان. یک بار و دوبار پدیده خلق نمیشه. اگه میبینی فرض کنین، مثال دارم میزنم، این کلمه آقا زیاد تکرار میشه تو حوزه ادبیات سیاسی ما. تکرار این کلمه آقا با یک بار و دوبار، حالا میگن اولین بار کی حالا آقا رو تکرار کرد، یا کی اولین بار به آقای خمینی گفت آیت الله، یا بهش گفت روح الله، یا این صفتایی که معمولا یه جای آغاز میشه دیگه، یه کسی آغازگر ماجراست. به زبان خود فوکو یه رویه پراکنده پنهانی در واقع یه جای آغاز ماجرا میشه. اما نکته اینه، این با تکرار بشه، استفاده مکرر از مفهوم آقا در واقع به معنای اینه که این داره نیست، شما داری سوژه ولایت فقیه رو میسازین. قرار نیست که ولایت فقیه به عنوان یک موقعیت، یه نقش انسان، این همینجوری همه جا بره. این که خب نمیتونه، طبعا قادر نیست به همه جا بره، اما خلق دائمی با یک کلمه ساده، کلماتی هم کوچک معمولا، مثل کلمه آقا، حالا خیلی صفات طولانیه، نمیدونم ایکس و ایگرگ به هم دیگه وصل نشده، کلمه‌ای که میشه به راحتی تکرارش کرد، به این معنا در واقع داره گفتمان، دیسکورس ولایت خلق میشه. دیسکورس، یا حسین دیگه، حالا شما تو ادبیات عاشورا دارین میبینین، یا اصولا این که شما توی دنیای مذهب میبینین که عبادت و تکرار نام خداوند، چرا به شما دائما میگن با در ارتباط با حالا دنیای مذهب خداوند کسی تکرار کنین؟ به خاطر اینکه باید سوژه خدا واسه شما معنادار بشه. اگه تکرار نکنین کسی معنادار نیست دیگه، تا اونجا که حتی این صفت صفت ذهن شما میشه، یعنی بدون اینکه به زبانش بیارین تو ذهنتون دیگه با تکرار بشه، یعنی در جهان خدا زندگی کنین. یکی از چیزهایی که اگه واقعا میخواین ببینین اون پدیده واسه شما مهمه یا مهم نیست، شاخصش خیلی ساده است، ببینین چقدر تکرار میشه. یعنی اگه تو همین روابط ساده خانوادگی عاشقانه تون دیدین اسم همسرتون، سخن گفتن از همسرتون تکرار نمیشه، این رابطه قطع شده. اصلا طلاق به معنای اون جدایی نیست، به معنای اینکه تو از موضوع حرف نزنی، سخن نگی، همین که نگی تمام شده دیگه، چون دیگه تولید نمیشه، دیگه در دنیای گفتمانی تو نیست، تو در تعامل با اون نیستی و باید هم به شکل منظم تکرار بشه. نه که من امروز از همسرم فرض کنیم دو کلمه بگم و بعد یه ماه بعد یه دو کلمه بگم، من باید دائما از همسرم، با همسرم، درباره همسرم دائما باید با سخن بگم که در واقع بگم اون انسان در دنیای گفتمانی من وجود داره. پس از نگاه فوکو صرف تعامل زبان با جهان گفتمان نمی‌سازه، صرف تعامل زبان با جهان گفتمان نمی‌سازه، گفتمان چیزی فراتر از معناست، گفتمان نظام زبانه، گفتمان چیزی فراتر از معناست. خود اون تکراره و نحوه تکرار اون در واقع گزاره‌های زبانی، واژگان زبانی، گرامر زبانی در واقع یکی از مهمترین مؤلفه‌های دیسکورسه.